ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شمار قربانیان زلزله در نپال به بیش از 3700 تن رسید. مجلس سنای آمریکا بحث درباره طرح بررسی توافق هسته‌ای با ایران از طرف کنگره را آغاز می‌کند. کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از روز دوشنبه در نیویورک آغاز می‌شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. رئیس ستاد بحران نپال از افزایش آمار قربانیان زلزله روز شنبه به بیش از 3700 تن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 90 تن نیز در کشورهای همسایه از جمله چین و هند کشته شدند. در دو روز گذشته بیش از 100 پس لرزه نیز در نپال روی داده که عملیات امداد رسانی را با مشکل روبرو کرده است. گروه های امدادی و منابع رسمی میگویند بیشتر بیمارستان ها مملو از مجروح است و داروی کافی برای درمان آنها وجود ندارد. به گفته برخی شاهدان عینی، به رغم تلاش نیروهای امدادی هنوز تعداد زیادی از مصدومان از زیر آوار خارج نشدند. مقام های سازمان ملل متحد همچنین نگران طوفان هایی هستند که ممکن است به زلزله زدگانی که در خیابان ها اسکان داده شدند آسیب برساند. تامین آب و مواد غذایی برای آوارگان بر اثر زلزله نیز از نگرانی های مقامات نپال اعلام شده است. مقام های امدادی نپال میگویند نیاز فوری زلزله زدگان، دارو، تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی و مواد خوراکی است. مجلس سنای آمریکا بحث درباره طرح بررسی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را روز سه‌شنبه آغاز خواهد کرد. این طرح هفته گذشته با تغییرات و متمم‌هایی در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید و اکنون سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باید درباره آن نظر بدهند. مجلس سنا در کنترل حزب جمهوری‌خواه است و رهبران آن در تلاشند با کسب رأی موافق چندین سناتور دموکرات 67 رأی لازم را برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری آمریکا به دست آورند. کنفرانس یک ماهه بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به نمایندگی از 118 کشور عضو جنبش غیر متعهدها نخستین سخنران این کنفرانس است. در این کنفرانس نمایندگان 190 کشور جهان که پیمان NPT را امضا کردند و نمایندگانی از نهادهای بین المللی شرکت می کنند. اسرائیل برای نخستین بار از سال 1995 به عنوان ناظر در این نشست شرکت خواهد کرد. یکی از موضوعهای مورد بحث در این کنفرانس بررسی پیشنهاد اتریش برای منع کامل سلاح‌های هسته‌ای است که تاکنون از طرف 70 کشور مورد حمایت قرار گرفته است. و پس از گذشت بیش از 10 سال یک هیئت بلند پایه تجاری و اقتصادی سوئیسی از یکشنبه این هفته دیدار 4 روزه‌ای را از ایران آغاز کرده، در حالی که توافق نهایی و جامعه هسته‌ای با ایران هنوز به امضا نرسیده، این هیئت چه هدفهایی را دنبال می‌کند و آیا سوئیس در نظر دارد پس از لغو تحریم‌ها در صنایع نفت و گاز ایران هم سرمایه گذاری کند؟ محمد رضا جلیلی، کارشناس روابط بین الملل در ژنو، در گفتگو با همکارم شهرام میریان به این دست پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
برای اولین بار بعد از 10 سال دولت سوئیس تصمیم گرفته که هیئت بازرگانی و اقتصادی به ایران بفرسته و هدف این است که سطح مبادلات بازرگانی رو بالا ببرند. سطح فعلا پایین هست، حدود 650 میلیون فرانک سوئیس در سال هستش و صادرات بیشتر از طرف سوئیس به ایران هستش. بنابراین سوئیسی ها مانند کشورهای دیگه منتظرن که تحریم های بین المللی برداشته بشه و خیلی مایل هستن که این مبادلات رو به پیش ببرند.
آقای جلیلی، ولی سفر هیئت اقتصادی سوئیس به تهران در حالی صورت گرفته که اون توافق جامع هسته‌ای با ایران هنوز عملی نشده.
حق با شماست، هنوز عملی نشده. مدت‌های طول خواهد کشید تحریم‌ها برداشته بشه، ولی خب تمام کشورها من جمله فرانسه، حتی آمریکا تا اونجا که من اطلاع دارم، هیئت‌های به ایران فرستادن که زمینه رو آماده کنند و ارتباطاتی با طرف‌های ایرانیشون، چه بخش دولتی یا بخش خصوصی، برقرار بکنن که بعدن وقتی تحریم‌ها برداشته شدهش خیلی سریع فعالیت بکنن، چون ایران خیلی احتیاج به همکاری بین‌المللی داره و از اقتصادیش خراب، زیربنای صنعتیش کاملا قدیمی شده، زیربنای نفتیش هم همینطور، و مشکلات فراوانی در مورد محیط زیست در ایران هستش که در این مورد هم کشور سوئیس یک مقدار تجربه داره و میتونه به ایران کمک کنه در این زمینه‌ها.
به این ترتیب دیدارهایی از این دست های جلیلی بیشتر رو به سوی آینده داره و بعد از لغو کلیه تحریم ها.
صد درصد اگر تحریم ها برداشته نشه، ممکن حتی تحریم های جدیدی هم اضافه بشه به تحریم های موجود، بنابراین این تماس ها بی نتیجه خواهد ماند. تمام بازرگانی بین المللی ایران بستگی داره به این تحریم ها که هم جنبه های حقوقی دارن، جنبه های اقتصادی و به خصوص جنبه های مالی و بانکی، بنابراین تا رفع نشه تحریم ما هیچ امید زیادی نمیشه داشت به همکاری‌های اقتصادی. همه چیز در گروگان این تحریم‌ها هستش.
شانس و بخت سوئیس آقای جلیلی در سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران تا چه اندازه است؟
به نظر من در نفت و گاز در ابتدا سوئیس صدماتی نخواهد کرد، چون سوئیس به طور مستقیم در این زمینه‌ها کمتر کار کرده. چیزی که خیلی سریع خواهد بودش فروش ماشین‌آلات صنعتی هستش. سوئیس در این زمینه خیلی تکنولوژی پیشرفته داره و مورد اعتماد بازار ایران هم بوده از قدیم. مسائل گاز و نفت تدریجاً در آینده کمی دورتر.
ولی تا اونجا که من اطلاع دارم، آقای جلیلی قرار بود 7 سال پیش در واقع یک قرارداد صدور گاز از ایران به سوی سوئیس انجام بشه، ولی ترکیه مخالفت کرد، چرا که ترکیه هم میخواست در این طرح مشارکت داشته باشه و این کار عملی نشد.
کار عملی نشده و موانع بسیاری در برابر این کار هستش، برای اینکه دوگانه فقط بین ایران و سوئیس نیستش، کشورهای دیگری هم در این برنامه سهم دارن و اگر صادرات گاز به اروپا به طور کلی را بیفته، باید یک مقداری سرمایه گذاریهایی کردش و یه مقداری با چند کشور دیگر هم همکاری کرد. مشکل کار همین هستش، وقتی مسئله چند جانبه هستش برقراری ارتباط عادی یک کمی دشوارتره.
در حالی که در ایران طرح الزام تصویب یک توافق احتمالی هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی در دست تهیه است، در آمریکا این هفته سنا بحث درباره طرحی را آغاز می‌کند که به کنگره اختیار می‌دهد هر گونه توافق هسته‌ای با ایران را بررسی و به طور بالقوه آن را رد کند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وقتی با بیمیلی از این طرح حمایت کرد که دموکرات‌ها در مطالبه اعلام نظری در مورد هر گونه توافق نهایی به جمهوری خواهان ملحق شدند، اما حتی با حمایت گسترده در سنا، هواداران این طرح باید اول در نبردی با برخی همکارانشان پیروز شوند، همکارانی که مصممند تا این لایحه پیشنهادی را طوری تغییر دهند که ممکن است به هزینه از دست دادن حمایت سناتورهای دموکراتی تمام شود که رأیشان برای تصویب لایحه لازم است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌افزاید این لایحه پیشنهادی در سنا اوباما را از چشم پوشی تحریمات کنگره برای دست کم 30 روز برحذر خواهد داشت تا قانونگذاران توافق را ارزیابی کنند. آسوشیتد پرس ادامه می دهد اگر 60 سناتور علیه توافق رای دهند، اوباما اختیار چشم پوشی خود را کلن از دست خواهد داد. این گزارش اشاره دارد که رئیس جمهوری آمریکا شرط می بندد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. حتی اگر کنگره آمریکا توافق را تایید نکند، اوباما قریب به یقین با یک وتو واکنش نشان خواهد داد که عبور از آن می تواند سخت باشد. به نوشته آسوشیتد پرس، حامیان لایحه تلاش دارند تا قانونگذاران را روی این نکته متمرکز نگه دارند که چگونه این لایحه به کنگره اختیاری در مورد یک مسئله حساس امنیت ملی خواهد داد. بنابراین گزارش، برخی سناتورها اصلاحاتی را در لایحه برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت پایان دادن به حمایتش از گروه‌های افراطی، توقف تهدید به نابودی اسرائیل و شناسایی حق وجودش و آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران پیشنهاد می‌کنند. آسوشیتد پرس می نویسد چون این اصلاحاتی می تواند توافقی نهایی را از مسیر خارج و حمایت از آن را برای دموکرات ها دشوار کند. در پایان این گزارش آمده است اگر توافقی نهایی با ایران حاصل شود، اوباما به تنهایی می تواند از اختیارات اجراییش برای کاهش برخی تحریمات استفاده و با اتحادیه اروپا و سازمان ملل جهت لغو تحریمات دیگر کار کند. ضمن اینکه اوباما همچنین می تواند از تحریمات کنگره چشم پوشی، اما نمی تواند رسما آنها را لغو کند. همه اینها در حالی است که در ایران نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می گوید یک طرح دو فوریتی در دست تهیه است که در صورت تصویب نهایی توافق ایران و 5+1 بدون تصویب مجلس هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسین نقوی حسینی روز یکشنبه گفت طبق این طرح مقرر شده هیئتی 7 نفره بر روند مذاکرات هسته‌ای نظارت و گزارش آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کنند. پیشتر نیز شماری از نمایندگان مجلس لایحه‌ای را با عنوان طرح صیانت از دستاوردهای هسته‌ای تهیه کردند که چنانچه به تصویب نهایی برسد، در صورت تصویب تحریماتی جدید توسط دولت و کنگره آمریکا، مذاکرات ایران و گروه 5+1 متوقف خواهد شد.
در ایران تعداد موارد ابتلا به بیماری سالک افزایش پیدا کرده. این بیماری با پیشرفت علم پزشکی و روش‌های پیشگیری و درمان در بسیاری از کشورهای جهان ریشه‌کن شده، اما همچنان در برخی دیگر سالانه موجب مرگ هزاران نفر می‌شود. هومن عسکری از رادیو فردا.
بیماری سالک لیشمانیوز پوستی در ایران در دست کم 17 استان شیوع پیدا کرده. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گزارش‌های منتشر شده را تایید کرده است. آقای هاشمی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
به دلیل اینکه سیپیجات بوته‌ای افزایش پیدا کرده در بعضی از شهرها مثل گوجه فرنگی کاشتش و در این حال نخالهای ساختمانی هم همچنان بی سر و سامان هست که باید توسط شهرداری ها سامان پیدا بکنه، شاید بیماری سالک هست تو 17 استان.
سایت وزارت بهداشت موارد گزارش شده سالک را در ایران 20 هزار مورد در سال اعلام کرده، اما تخمین زده که موارد حقیقی ابتلا احتمالاً 4-5 برابر بیش از این مقدار باشد. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی، سالک در میان فقیرترین جمعیت‌های جهان شایع است. به گفته این سازمان، بیماری سالک با سوء تغذیه، جابجا شدگی جمعیت، مسکن نامناسب، کمبود منابع و ضعف دستگاه ایمنی بدن انسان رابطه مستقیم دارد. بنابر تایید وزارت بهداشت ایران، در 22 کشور منطقه خاورمیانه از جمله ایران سالک وجود دارد. در ایران مردم بیماری سالک یا همان لیشمانیوز را با نام‌های متفاوتی می‌شناسند. در مشهد به آن لکه سال می‌گویند. در سرخس زخم سرخس و در اطراف شیراز آن را به نام سالک می‌شناسند. سالک از طریق گزش نوعی پشه خاکی منتقل می‌شود و بین انسان و جوندگان و همچنین سگ قابل سرایت است. در مجموع حدود 70 جانور مختلف میزبان انگل سالک شناخته شده‌اند. آنطور که انستیتو پاستور ایران گزارش کرده، کانون اصلی سالک در ایران مشهد، نیشابور، شیراز، کاشان، بم، شهر اصفهان و حومه آن، سرخس، ترکمن صحرا، لطف‌آباد و اسفراین است. این مؤسسه پیشنهاد کرده که برای مبارزه با سالک نخاله‌های ساختمانی جمع‌آوری شوند و افراد تا حد امکان در زمان خواب از پشه‌بند استفاده کنند و همچنین شکاف‌های مکان‌های مسکونی ترمیم شوند. بعضی از انواع سالک در صورت عدم درمان به موقع موجب فوت فرد مبتلا می شوند. سالیانه 1,300,000 نفر در جهان دچار سالک می شوند و از این تعداد 20-30,000 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند. سازمان بهداشت جهانی نقش فقر را در واگیر سالک بسیار با اهمیت می داند. شرایط نامناسب معیشتی و عدم رعایت بهداشت، نبود سامانه دفع زباله و فضولات و تراکم جمعیت از مؤلفه‌های ثانویه‌ای هستند که در اثر فقر ایجاد می‌شوند. در چنین شرایطی بستر بسیار مناسبی برای زیاد شدن شمار پشه‌های خاکی ناقل سالک و دسترسی آنها به انسان‌ها فراهم می‌شود.
هومن عسکری گزارش می‌داد و شنوندگان گرامی رادیو فردا، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست.